شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی هستیم. آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما آقای یوسف زاده و سلام به شنوندگان رادیو آزادگان و متشکرم که این فرصت به من میدید که با شنوندگان شما و از طریق رادیوی شما و مردم ایران بتونم افکار و اندیشه های خودم رو در
درود مجدد بر شما جناب صالحی لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث دموکراسی و جامعه مدنی. منتها می‌خواستم در آغاز به طور فهرستوار اشاره‌ای بشه به مطالب گفته شده در این رابطه.
عرض کنم ما تا به حال چندین گفتگو داشتیم در رابطه با کتاب جدید من دموکراسی و جامعه مدنی. این کتاب از 4 جستار تشکیل شده. جستار اولش راجع به حقوق طبیعیه، جستار دومش راجع به حقوق اساسیه، جستار سومش راجع به دولت دموکراتیکه و جستار چهارم به آخرینش هم در رابطه با جامعه مدنی. امروز ما آخرین گفتار از جستار حقوق اساسی رو مطرح می‌کنیم و در گفتگوی بعدی جستار دولت دموکراتیک رو آغاز می‌کنیم. به همین دلیل در پایان حقوق اساسی، جستار حقوق اساسی، به حقوق اساسی و دموکراسی می‌پردازیم. نزد مردمی که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری زندگی می‌کنند، دموکراسی و حقوق اساسی طی این چند سده طوری به هم دیگه تنیده شده که به دشواری میشه دموکراسی و حقوق اساسی رو از هم جدا کرد، یعنی در ذهن مردم. در این حال دانش سیاسی منطبق با دموکراسی بورژوازی بارها نشون داده که بین این دو، یعنی بین دموکراسی و حقوق اساسی، رابطه متقابلی وجود داره، چرا که بدون حقوق اساسی، یعنی حقوق اساسی تدوین و تضمین شده در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک، دموکراسی نمیتونست دوام بیاره و بدون دوام دموکراسی حقوق اساسی نمیتونستند خودشون رو با اوضاع تغییر یافته روزمره تطبیق بدن و ابعاد نوینی پیدا بکنن. البته در گذشته همیشه اینطور نبود، چرا که از یه طرف حقوق اساسی بخش بزرگی از حوزه های زندگی فردی رو از زیر سلطه دولت دور نگاه می‌داره و از سوی دیگه حاکمیت ملت، یعنی حاکمیت فرد بر خودش و حراست از حقوق خودش در مقابل دولت، تنها در محدودی دولت دموکراتیک میتونه تحقق پیدا بکنه. به همین دلیل هم در انقلاب فرانسه ما با دو گرایش روبرو میشیم. بخشی از نیروهای انقلابی در همون دوران انقلاب خواهان تدوین حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی فرانسه میشن تا بر اساس اون هر شهروندی بتونه با استناد به اون حقوق در از حقوق خودش در برابر نهادهای دولتی دفاع بکنه. بخش دیگه ای از انقلابیون فرانسه بر این باور بودن که در قانون اساسی کافیه که حق حاکمیت خلق یا ملت تضمین بشه و در اون صورت شهروندان میتونن هر زمانی که اراده کردند با تکیه به اون اصول از قانون اساسی و حکومت‌ها از قانون اساسی در مقابل حکومت‌ها دفاع بکنن و حتی بتونن بر اساس حق رأی حکومت‌ها رو تغییر بدن. روشنه که این دو گرایش با هم دیگه همخوانی ندارند و برای بیرون اومدن از این بن‌بست در نخستین قانون اساسی فرانسه این هر دو خواست در کنار و در تکمیل همدیگه جای داده شدند. یعنی در اون قانون اساسی از یه طرف حقوق بشر و حقوق شهروندی نوشته شدند و هم از طرف دیگه هم در اون قانون اساسی نوشته شد که خلق یا ملت میتونه از طریق انتخابات آزاد اراده و خواست خودش رو بر دولت تحمیل کنه. یعنی حاکمیت دولت از طریق گزینش حکومت به خلق یا ملت واگذار میشه.
بله.
از سوی دیگه برای اینکه حاکمیت خلق یا ملت فراسوی حقوق شهروندی قرار بگیره به دولت امکان داده میشه تا طبق امکاناتی که در قانون پیش بینی شده بتونه با توجه به ضرورت‌های حکومتی حقوق اساسی رو تا اونجا که اراده خلق یا ملت که خودش رو در اکثریت پارلمانی می نمایانه بتونه محدود کنه. به این ترتیب در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری با ملغمه‌ای روبرو میشیم که در اون هم حقوق اساسی تدوین و حراست میشن، هم حاکمیت دولت به خلق یا ملت واگذار میشه و همین که اراده خلق یا ملت میتونه در اوضاع و زمانه ویژه‌ای حوزه کارکردی حقوق اساسی رو محدود کنه. بر حسب اینکه این سه عامل در چه تناسبی با همدیگه قرار بگیرند با اشکال گوناگون دموکراسی روبرو میشیم که این اشکال رو در اینجا به طور اختصار مورد بررسی قرار میدیم. شکل اول دموکراسی به مثابه شکل سلطه هستش. تا وقتی که دولت وجود داره قدرت سیاسی باید از سوی برخی هدایت و اداره بشه. در این حال هیچ حکومتی نمیتونه از مشروعیت برخوردار نباشه. پیش از اینکه دموکراسی مدرن پیدا بشه بیشتر کشورها دارای حکومت‌های پادشاهی بودند و این پادشاه‌ها مشروعیت خودشون رو از پدران خودشون ارث می‌بردند. یعنی پیوستگی خونی و رابطه پدر فرزندی به استمرار سلطه یک خاندان شاهی مشروعیت میداد. کسانی هم که با به کاربرد غرب میتونستن حکومتی رو سرنگون کنن و خودشون جانشین اون حکومت بشن مشروعیت خودشون رو از پیروزی جنگی به دست می آوردند. اما با پیدایش حکومت های دموکراتیک چه در دوران باستان و چه در دوران کنونی این حکومت‌ها مشروعیت خودشون رو از مردم اخذ می‌کنند. یعنی خودشون رو بیان اراده مردم می‌دونند. به طوری که ابراهام لینکلن در یکی از مشهورترین سخنرانی‌های خودش حکومت دموکراتیک رو در عبارت حکومت مردم، برگزیده مردم، برای مردم مشخص می‌کنه. در این معنا حکومت دموکراتیک به حکومت مردم بر مردم بدل میشه. به این ترتیب آشکار میشه که دموکراسی گرچه شکلی از حکومته اما در عین حال شکلی از مشروعیت بخشیدن به حکومت هم هست. و از اونجا که در دموکراسی مردم باید بر خودشون حکومت بکنند در نتیجه همیشه این خطر وجود داره که حتی حکومتی که توسط مردم برگزیده میشه بخواد به حقوق اساسی تدوین شده مردم تجاوز کنه و در نتیجه شهروندان باید بتونند با در خدمت گرفتن اهرم‌ها و نهادهایی که از پیش توسط قانون اساسی تعیین شدند از حقوق خودشون در برابر دولتی که میخواد به خود کامگی گرایش پیدا بکنه دفاع کنند. و از اونجا که در دموکراسی ها منافع فردی، گروهی، قشری و طبقاتی در گزینش حکومت ها نقش تعیین کنندهی بازی میکنه و بیشتر مردم بر اساس منافع لحظه‌ای و کوتاه مدت خودشون به این و یا اون نامزد پارلمان و یا احزاب سیاسی رأی میدن، در نتیجه در مناسبات متقابل بین حقوق شهروندی فردی و منافع ملی که خودش رو در کارکردهای دولت نمایان میکنه رابطه‌ای پر از التهاب به وجود میاد. در این معادله قدرت، حقوق شهروندی فرد میتونه در بیشتر موارد با خطر روبرو بشه و در جنگ قدرت بازنده بشه. نکته دیگه این که دستیابی نیرویی که در انتخابات دموکراتیک اکثریت آرا رو به دست میاره به قدرت سیاسی در ذات دموکراسی نهفته. یعنی در دموکراسی نیرویی که اقلیت نمیتونه هدایت به اداره نهادهای دولتی رو از آن خودش بکنه، بلکه باید هوشیار باشه که اکثریت حقوق شهروندی و اجتماعیش رو پایمال نکنه. اما بر اساس قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک، اقلیت پارلمانی باید از حقوق اساسی معینی برخوردار باشه که عبارتند از برخورداری از حق زیست مستقل از حکومت و بهره‌مندی از حق فعالیت علنی و تبلیغ نظرات و برنامه‌های سیاسی خودش، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خودش با هدف تبدیل شدن به اکثریت پارلمانی. روشنه که پیش شرط تحقق یک چنین حقوقی تضمین آزادی گفتار، آزادی نوشتار، آزادی سازماندهی سندیکایی و حزبی و خیلی از آزادی‌های دیگه از سوی نهادهای دولتی در محدوده قانون اساسیه. به طور مثال در آلمان فدرال که من در این کشور زندگی میکنم، حزبی مثل حزب دموکرات ملی ایران، ملی آلمان که حزبی دست راستی و افراطیه و بنابر برنامه حزبی خودش خواهان نابودی ساختار سیاسی کنونی آلمانه، از حق فعالیت علنی برخورداره و میتونه با تبلیغ نظرات و باورهای حزبی خودش در انتخابات شهر و روستا، پارلمان‌های ایالتی و حتی پارلمان فدرال شرکت کنه. اما در ایران سازمان‌های سیاسی نظیر جبهه ملی و یا نهضت آزادی و یا سازمان‌هایی که به طیف چپ جامعه ما تعلق دارند یا ممنوع هستند یا رهبران این احزاب خونه نشین کردند و یا اینکه از حد فعالیت‌های حزبی که در قانون اساسی ایران تضمین شده توسط حکومت کنونی جمهوری اسلامی محروم میشن. خلاصه اینکه در جامعه‌ای که اقلیت‌ها از حد زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار نباشن، دموکراسی هم وجود نداره. حتی اگر در این کشورها بنابر اصل قوانین اساسی چنون حقوقی برای اقلیت‌ها تدوین و تضمین شده باشه، مثل ایران که طبق قانون اساسی هم باید آزادی بیان وجود داشته باشه، هم آزادی رسانه ها، هم آزادی تظاهرات، هم آزادی اجتماعات، هم آزادی سندیکا، تشکیل سندیکا و احزاب، اما میبینیم که هیچ کدوم از این آزادی ها در حال حاضر در ایران وجود نداره، حتی برای نیروهایی که جزوی از خود این حکومت بودند و یا هنوز هم هستند. می‌بینیم که مثلا کسی مثل آیت الله هاشمی رفسنجانی که خودش از بنیانگذاران این سیستمه، امروز حق نداره در نماز جمعه شرکت بکنه و از طریق تریبون نماز جمعه نظرات خودشو در اختیار افکار عمومی مردم ایران قرار بده یا به اصطلاح از طریق بیان نظراتش افکار عمومی در ایران به وجود بیاره. در کشورهایی که حکومت‌های تک حزبی دارند و یا اینکه قدرت سیاسی جز به هواداران خودش به افراد و گروه های دیگه امکان فعالیت سیاسی و رسانه‌ای نمیده، روشنه که در این حکومت ها با ساختاری دموکراتیک هم روبرو نیستی. چرا که زاد دموکراسی تقدیر حکومته و این امر فقط زمانی مقدوره که احزاب اقلیت بتونن با برخورداری از آزادی های مدنی به اکثریت بدل بشند. حتی میشه گفت دموکراسی شکلی از حکومته که در اون قدرت سیاسی فقط برای زمان از پیش تعیین شده‌ای در اختیار یک حزب و یا یک ائتلاف سیاسی قرار داده میشه. در سوئد سوسیال دموکرات‌ها تونستن بیش از 50 سال بدون انقطاع هدایت و اداری حکومت این کشور رو از به دست بگیرن، بدون اینکه کوچکترین گامی علیه حقوق اساسی احزاب اقلیت بردارند. اونها با برخورداری از اعتماد مردم این کشور تونستن بدون اختناق و با تأمین آزادی‌های سیاسی و مدنی برای همه احزاب مخالف خودشون از چنین موقعیت ویژه‌ای برخوردار بشن. بنابراین هرچند در دموکراسی‌ها هدایت و اداره حکومت مشروطه، اما هرگاه یک حزب سیاسی بتونه با کارهایی که انجام میده از اعتماد مردم برخوردار بشه، میتونه حتی بیشتر از یک سده رهبری حکومت کشوری رو به دست بگیره. با توجه به آنچه گفتیم میشه نتیجه گرفت که در دموکراسی ها به مثابه یکی از اشکال حکومتی، حقوق اساسی مرزهایی رو نشان و گذاری میکنه که نه حکومت و نه مردم حق دارن از اون مرزها فراتر برن. به هنگامی که آزادی های فردی و گروهی با آزادی های اقلیت ها با خطر مواجه بشه، در اون صورت کارکردهای یک چنین مرزگذاری ها از اهمیتی فراگیر از اون چه که در قوانین اساسی برای محدود ساختن قهر دولتی پیش بینی شدند برخوردار میشه. تقسیم قوای دولتی به سه قوه مستقل از هم دیگه، تضمین راه‌های قانونی برای بازپس گرفتن حقی که از سوی اشخاص و نهادهایی پایمال شده، نمونه‌هایی از این راهکارهای دموکراتیکند. در این معنا حقوق اساسی چیز دیگه‌ای جز همون دموکراسی نیست، چرا که بخشی از اجزای تجزیه ناپذیر اونند. شکل دیگری رو که در اینجا مورد بررسی قرار میدیم، دموکراسی به مساوی روش مشروعیت سلطه است. بعد دیگه ای از دموکراسی رو روش مشروعیت دهی به سلطه سیاسی تشکیل میده که در بخش پیش هم برخی از نمودهای اونو مورد بررسی قرار دادیم. دموکراسی فقط از انتخاب نمایندگان پارلمان ها از سوی مردم تشکیل نمیشه، بلکه جنبه دیگری از دموکراسی از مراوده ای تشکیل میشه که ما بین لایه های مختلف اجتماعی برقراره تا بشه بهترین راه حل مطلوب رو برای از میان برداشتن کمبودهایی که در جامعه وجود دارن پیدا کرد. دموکراسی نوع غربی نمیتونه بدون یک چنین مراوده‌ای که میان سازمان‌های سیاسی، فرهنگی و خدماتی برقرار میشه و سرانجام هم سبب پیدایش خواستای سیاسی و گروهی و حزبی و یا حتی اجتماعی میشه، گامی به پیش برداره.
بله.
به همین دلیل هم اون دسته از حقوق اساسی که چنین مرابطه‌ای رو میان مردم، گروه‌ها، احزاب و تضمین رو ممکن می‌کنند، از نقشی بنیادی برخوردار میشن. آزادی گفتار و نوشتار و انتشار رو میشه حقوق اساسی مرابطه‌ای نامید، چرا که دموکراسی بدون تحقق این حقوق قابل تصور نیست. بنابراین هر اندازه آزادی گفتار، نوشتار و انتشارات که بیشتری در جامعه وجود داشته باشه، با ساختار دموکراسی پیشرفته تری روبرو هستیم. برعکس، در بسیاری از دموکراسی های نو که بعد از فروپاشی بلوک سوسیالیسم واقعا موجود در اروپا به وجود اومدند، شاهد محدودیت این آزادی ها هستیم، به ویژه در روسیه. محدودیت این حقوق در روسیه و یا در ایران آشکار میکنه که فاصله تکامل ساختار سیاسی حاکم در این دو کشور با دموکراسی واقعی و پیشرفته تا چه اندازه است. نتیجه این که با تعیین درجه محدودیت آزادی گفتار، نوشتار و نشر در یک کشور، میشه به درجه تکامل دموکراسی به مساوی ساختار سیاسی اون دولت پی برد.
بله.